یکی از باورهایی که هر روز بیش از پیش تبلیغ میشه اینه که نباید بابت چیزی پشیمون باشیم. پشیمونی مساویه با تلف کردن وقتمون و تلخ کردن زندگی به کام خودمون. به هر طرف که نگاه میکنیم انگار چنین باورهایی دیده میشه. توی سوشال مدیا، توی مصاحبه سلبریتی ها، همیشه از ما انگار دعوت میشه که از پشیمونی فاصله بگیریم. اما مسئله اینه که پشیمونی نه خطرناکه و نه یک انحراف از مسیر درسته. پشیمونی بخش جدایی ناپذیری از وجود آدمه که اتفاقا خیلی هم معلم خوبیه. ما اگر یاد بگیریم که درست پشیمون بشیم، نه تنها منجر به افسردگی نمیشه، بلکه اتفاقا زندگی ما رو بهتر میکنه، باعث میشه که از اشتباهاتمون درس بگیریم و اونها رو تکرار نکنیم. در همین راستا توی این قسمت از پادکست ارتقا میخوایم در مورد کتاب قدرت پشیمانی نوشته آقای دانیل پینک صحبت بکنیم و یاد بگیریم که چجوری با نگاه کردن به گذشته رو به جلو حرکت بکنیم و احساس پشیمونی رو تبدیل به یک نیروی قدرتمند و مثبت در جهت پیشبرد زندگیمون بکنیم. پس پیشنهاد میکنم که تا پایان این قسمت از پادکست ارتقا با من همراه باشید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیزم. من محمد متین پنجه‌پور هستم و شما در حال شنیدن یک قسمت دیگه از پادکست ارتقا هستید. ما تو این سری برنامه ها هر هفته نکات برگزیده یک کتاب معتبر روانشناسی و توسعه فردی رو با هم بررسی میکنیم. کتابی که این هفته میخوایم در موردش صحبت بکنیم کتاب قدرت پشیمانی نوشته آقای دانیل پینک هست و نسخه از این کتاب که من مطالعه کردم توسط خانم مهرسا شرع‌الاسلام و آقای خسرو فرزاد در نشر مون ترجمه و چاپ شده. قبل از اینکه شروع صحبت هامون رو داشته باشیم، بیاید طبق روال هر قسمت یک نگاهی به رزومه نویسنده این کتاب داشته باشیم و ببینیم که پای صحبت چه کسی نشستیم. آقای دانیل اچ پینک یک نویسنده آمریکاییه که کتاب‌های بسیار موفق و پژوهش محوری در مورد مدیریت و علوم رفتاری نوشته و امروزه به عنوان یکی از تأثیرگذارترین متفکرین جهان در این حوزه شناخته میشه. و جالبه که بدونیم آقای دانیل پینک دانش آموخته حقوق از دانشگاه ییل هست و نه توی دانشگاه روانشناسی خونده، نه رشته اصلیش مدیریت کسب و کار بوده، ولی با این وجود کتابهای بسیار درجه یک و نامبروانی در این حوزه نوشته، کتابهای علمی و ارزشمند که تأثیر بسیار بزرگی بر اون جامعه هدف خودش گذاشته و این میتونه یک کلید مهم در ذهن ما باشه که این گارده بشکنه که من صرفاً برم اول مدرک دانشگاهی اون فرد رو چک بکنم یا تا زمانی که من خودم فلان مدرک رو نگرفتم نمیتونم کار علمی و ارزشمندی در اون حوزه بکنم. آقای دانیل پینک یکی دیگه از اون نویسندگانی هست که خلاف این جهت حرکت کرده. و با این مقدمه بریم وارد صحبت‌های اصلی کتاب بشیم. در ابتدا بیاید رفقای من تعریفمون رو از پشیمانی با هم یکی بکنیم. پشیمونی احساس ناخوشایندیه که به انجام دادن یا ندادن عملی مربوطه و اوضاع و احوالی رو رقم میزنه که فرد آرزو داره طور دیگه‌ای باشه. و طبیعتاً پشیمانی زمانی معنی پیدا میکنه که ما کنترلی بر شرایط داشته باشیم. مثلا من و شما بابت شرایط اقتصادی کشورمون احساس پشیمونی نمیکنیم. چون ما تصمیم گیرنده نبودیم، ما مقصر این وضعیت نبودیم. اما بابت اینکه به موقع پولمون رو سرمایه گذاری نکردیم احساس پشیمونی میکنیم، چون این چیزیه که شاید در حیطه اختیارات ما بود و میتونستیم کاری واسش بکنیم. پس ما بیایم احساس پشیمونی رو مساوی با احساسی مثل غم ندونیم و یک تمایزی بین اینها قائل بشیم. ما میتونیم بابت خیلی چیزها ناراحت باشیم، بابت خیلی چیزها افسوس بخوریم، ولی خودمون عاملیتی در اون زمینه نداشته باشیم. احساس پشیمونی اون جایی تعریف میشه که ما میتونستیم یک سرنوشت متفاوتی برای اون اتفاق رقم بزنیم. و جالبه که آقای دانیل پینک توی روند نگارش این کتاب نیومده صرفاً از پژوهش‌های دیگران وام بگیره، بلکه خودش هم تحقیق‌های جالبی در این زمینه انجام داده که بسیار این کتاب رو متمایز می‌کنه و استدلال‌هایی که میاره رو ارزشمندتر می‌کنه. آقای دانیل پینک یک نظرسنجی اینترنتی انجام داده به اسم پروژه پشیمانی در آمریکا و از 4489 نفر در مورد پشیمونی‌های زندگیشون سوال کرده. یکی از سوال‌ها این بوده که چند وقت یک بار نگاهی به گذشته میندازید و آرزو می‌کنید که ای کاش کارها رو به طور دیگه‌ای انجام می‌دادید. و از شرکت کنندگان خواسته شده که در قالب یکی از این 5 گزینه پاسخ بدن: همیشه، غالباً، گهگاه، به ندرت یا هرگز. نتیجه خیلی جالبه. 1% افراد گفتن که هرگز درگیر چنین موضوعی نشدن و احساس پشیمونی نکردند. 43% از افراد نزدیک به نصف اون جامعه گفتن که غالباً یا همیشه چنین رفتاری دارند. و 82% افراد گفتن که دست کم گاهی درگیر پشیمونی میشن. یعنی از اون 5 حالتی که در نظر گرفتیم، اگر بیایم گزینه های 1 و 2 رو کنار بذاریم، هرگز و به ندرت رو جدا بکنیم و اون 3 گزینه دیگر رو بخوایم لحاظ بکنیم که گهگاه، غالباً یا همیشه، 82% افراد گفتن که با این تناوب احساس پشیمونی رو تجربه می کنن. پس رفقای من، انسان سالم احساس پشیمونی رو تجربه می کنه. یعنی اگر شما هم مثل من، مثل خیلی های دیگه پشیمونی های قابل توجهی در زندگیتون دارید، این نشونه بدی نیست، این نشونه یک نقص بزرگ در تفکر و رفتار شما نیست. اتفاقا جالب، پژوهش‌ها نشون داده که افرادی که دچار آسیب مغزی هستند هیچ پشیمونی رو تجربه نمی‌کنند. یعنی به صورت روتین ما زمانی که به جامعه نگاه می‌کنیم، اکثر قریب به اتفاق افراد پشیمونی‌های بزرگی دارن و حالا اینجاییم که با همدیگه بدون قضاوت یاد بگیریم که چجوری می‌تونیم اوضاع رو بهتر بکنیم و این پشیمونی ها رو تبدیل به یک تجربه بهینه بکنیم که ازش چیزهای زیادی برای زندگیمون یاد بگیریم. یه پژوهش بسیار جالبی درباره مدال‌آوران المپیک تابستانی 1992 بارسلون انجام شده و اومدن ویدیوهایی از 36 برنده مدال نقره و برنز جمع‌آوری کردن و این ویدیوها رو به گروهی از شرکت کنندگان آزمایش نشون دادن که این افراد نه اطلاعی درباره اون ورزش‌های مشخص داشتن و نه مسابقات رو پیگیری کرده بودند. نه از نتایج خبر نداشتن و این ویدیوها مربوط به سکوی توزیع مدال بوده که خب صد البته نتایج رو هم پنهان کردن، یعنی افراد نمیدونن اون کسی که اون بالا وایساده چه مدالی گرفته. به شرکت کنندگان میگن به حالت چهره ورزشکارانی که میبینید از 1 تا 10 نمره بدید. 10 معادل سرخوشی کامل و خوشحالی از ته دل و 1 معادل عذاب و احساس ناراحتی شدید. فکر میکنید که نتایج چطور بوده؟ یعنی این افرادی که داشتند چهره مدالیست های المپیک بارسلون رو میدیدند چه نمره ای به وضعیت چهره اونها دادند و جالبه که ببینیم چی قراره از توش در بیاد. میانگین نمره حالت چهره برندگان مدال برنز 7.1 بوده. یعنی به طور کلی خوشحال بودند، وضعیت خیلی خوبی رو داشتند. اما برندگان مدال نقره، کسانی که در بزرگترین رقابت ورزشی دنیا دوم شدند، نمره 4.8 گرفتند. یعنی وضعیت احساسیشون تقریبا معادل معمولی و حتی کمی متمایل به ناراحتی بوده. حیرت انگیز نیست دوستان من؟ چرا برندگان مدال برنز شادتر از برندگان مدال نقره هستند؟ خب نقره‌ای ها که وضعیت بهتری دارند، به دستاورد بزرگتری رسیدند، وضعیت براشون بهتر بوده. دلیلش یک موضوعی به اسم تفکر خلاف واقع. یعنی ما به این فکر میکنیم که دیگه چه اتفاقی میتونست بیفته. ما دو نوع تفکر خلاف واقع داریم. یکی این که میایم شرایط فعلی رو با احتمالات بدتری که میتونست اتفاق بیفته مقایسه میکنیم. مثلا میگیم درست نمره خوبی تو امتحان نگرفتم، اما دست کم این درس رو پاس کردم و لازم نیست دوباره اونو بردارم. یه نوع دیگه اینه که میایم شرایط فعلی رو با احتمالات بهتری که میتونست اتفاق بیفته مقایسه میکنیم. مثلا میگیم حالا که من خوندم و یه نمره قابل قبولی گرفتم، اکای زودتر شروع کرده بودم تا به یک نمره بهتری میرسیدم، اکای زودتر شروع میکردم که وضعیت بهتر میشد. حالا پژوهشگران با بازبینی مصاحبه‌های تلویزیونی ورزشکاران بعد از مسابقات فهمیدن که برندگان مدال برنز با یک حالت خوشحالی زیر لب کلمه دست کم رو زمزمه می‌کنن. برندگان مدال برنز میگن من دست کم 4 نشدم و روی سکوام و مدال گرفتم. اما برندگان مدال نقره میگن ای کاش که یه اپسیلون عمل کردم بهتر بود و به جای نقره مدال طلا رو می‌بردم و بهترین جهان می‌شدم. چون برای اکثر ما به هر حال اولین جهان بودن انگار یه چیز خیلی متفاوتیه با دوم بودن. حالا شاید دوم و سوم از نگاه خیلی ها زیاد فرق نداشته باشه. و این افراد با خودشون میگن خب من اگر یکم بهتر عمل کرده بودم، مثلا در مسابقات دو و میدانی اگر یک کوچولو سریع‌تر بودم، برترین جهان میشدم و مدال طلای المپیک رو میبردم. و این نتایج فقط مخصوص یک مطالعه مشخص نبوده ها. ما خیلی وقتا در پژوهش‌های حوزه علوم رفتاری میبینیم که یه جای یک پژوهش خیلی جالبی انجام شده، نتایج محیرالعقولی به دست اومده، اما وقتی که پژوهشگران دیگه اومدن اون رو تکرار کردن به نتایج مشابهی نرسیدن. این نتایج تکرار نشده. ولی جالبه که درباره این پژوهشی که با هم صحبت کردیم، چندین و چند بار در سالهای مختلف درباره جوامع مختلف، یعنی این مربوط به المپیک 1992 بارسلون بود، در مورد سایر المپیک ها هم این پژوهش انجام شده و دیدن که نه، نتایج داره کاملا تکرار میشه و این یک وضعیت اثبات شده است. حتی تو سال 2020 میان عکس‌های بیش از 400 ورزشکار از 124 ورزش رو طی 5 دوره متفاوت المپیک جمع‌آوری میکنن و برای تحلیلش از نرم افزار کامپیوتری هم کمک میگیرن که دیگه بگیم حالا احساسات انسانی درش دخیل نبوده، عوامل انسانی که ممکنه خطا توش داشته باشه، و باز نتایج تکرار شده. پس تا اینجا فهمیدیم که دست کمها باعث میشن که ما احساس بهتری داشته باشیم نسبت به ای کاشها. گفتیم دیگه دوتا تفکر خلاف واقع داریم، یکی میگه که چه اتفاق بهتری میتونست بیفته، یکی دیگه این که چه اتفاقهای بدتری میتونست بیفته. و دیدیم که دست کمها برای ما خیلی بهتر از ای کاشها هستن. ولی جالبه که بدونیم پژوهش‌هایی که اومدن دفترچه خاطرات روزانه افراد رو بررسی کردن، دیدن که ای کاش ها خیلی پرتکرارتر از دست کم ها هستن. توی یک مطالعه نشون داده شده که 80% از تفکرات خلاف واقع ما از جنس ای کاش ها هستن. مگر زمانی که از یک سانحه جون سالم به در میبریم، که خب در این حالت یک احساس خوششانسی میکنیم و میزان دست کم ها به مراتب بیشتر از ای کاش ها هستن. ما میگیم خب حالا حداقل زنده موندم، جدا از اینکه چقدر ممکنه خسارت دیده باشم. و دلیل این که ای کاش ها بیشتر از دست کم ها هستند اینه که ما برای بقا طراحی شدیم. دست کم ها احساساتمون رو در لحظه مثبت نگه می‌دارن، اما کمکی به قدرت تصمیم گیری یا عمل کرده آیندهمون نمی‌کنه. اما ای کاش ها شاید باعث بشن که دفعه بعدی ما بهتر عمل بکنیم و اون اشتباهاتی که داشتیم رو ازش درس بگیریم. پس تو این قسمت می‌خوام به یک نکته جالب دقت بکنید. ما به صورت روتین دائم ای کاش ها رو تجربه می کنیم، یعنی افکاری که تو ذهن ما میاد بر اساس ساختار خلقتمون اینه که دائم به این فکر می کنیم که چه اتفاق بهتری میتونست بیفته. معمولا به صورت روتین ما ذهنمون سراغ دست کم ها نمیره. و خب این یک خطری داره. کسی که دائم درگیر ای کاش ها هست تبدیل به یک انسانی میشه که دائم داره حسرت میخوره، و فردی که دائم داره احساسات منفی رو با خودش حمل میکنه نمیتونه از یه جایی به بعد کارهای بزرگی در زندگیش بکنه، نمیتونه اون تاب‌آوری لازم رو به خرج بده. و برای همین ما لازمه که آگاهانه دست کمها رو هم به ذهنمون بیاریم، اونها رو هم مرور بکنیم. درسته که ما میگیم ای کاشها در کل باعث میشن که ما از اشتباهاتمون درس بگیریم و به همین دلیل هست که در تکامل ما بیشتر دیده میشن، اما خب اونا که همین الان هم هستن، یعنی ما نیازی نیست تلاشی در اون جهت بکنیم، بلکه ما لازمه یه وقتایی دست کمها رو هم آگاهانه وارد بازی بکنیم و یک تعادلی ایجاد بکنیم که همون احساسات مثبت رو بتونیم ازشون استفاده بکنیم و هم حواسمون باشه که زیرپوستی از اشتباهات گذشتمون هم درس بگیریم. تو فصل بعدی آقای دانیل پینک درباره این صحبت میکنه که چرا پشیمونی از ما انسان بهتری میسازه. چند تا استدلال رو میاره. یک، پشیمونی تصمیم گیری ما رو بهبود میبخشه. پژوهش‌ها نشون دادن که در بین مذاکره کنندگان هرچه میزان پشیمونی این افراد از تصمیماتشون بیشتر بوده، در آینده زمان بیشتری رو برای آماده سازی مذاکرات آتی صرف میکردن و به نتایج بهتری هم میرسیدن. حالا زمان میذاشتن یه طرف ماجراست که پشیمونی میزان تلاشگری رو بیشتر میکرده، نتایج رو هم بهتر کرده و در کل باعث شده که تصمیم گیری ها بهتر بشن. و مورد دوم این که جدای از بهبود تصمیم گیری، عمل کرده ما رو هم بهتر میکنه. حتی پژوهش‌ها نشون داده که شنیدن داستان پشیمونی یک فرد دیگه در یک زمینه نامرتبط هم باعث میشه که ما هوشیارتر باشیم و بهتر عمل بکنیم در حوزه کاری خودمون. مورد سوم این که پشیمونی معنای زندگی ما رو عمیق‌تر میکنه. مثلا دیدن افرادی که یک دوست نزدیکی داشتن که مدتی باهاش ارتباط نداشتن و به یک بار خبر فوت اون فرد رو میشنوند، یا افرادی که زمان کافی رو با پدر بزرگ مادر بزرگ هاشون نگذروندن و بعد از دست دادنشون پشیمون میشن، دیگه قدر داشته هاشون رو بیشتر میدونن. ارتباطشون با نزدیکانشون بهتر میشه. بعد از اون تعاملات بهتری با افراد برقرار میکنن و این پشیمونی یه جورایی عمق زندگیشون رو، معنای زندگیشون رو بیشتر کرده. اما ما باید به یک نکته مهم هم توجه بکنیم که استفاده از پشیمونی به منظور قضاوت درباره شخصیت خودمون یک کار مخربه. یعنی برچسب زدن به خودمون بر اساس اشتباهاتمون کمکی به ما نمیکنه. اما این که ما بیایم از پشیمونی در مقام سنجش یک رفتار خاص در یک موقعیت خاص استفاده بکنیم، قطعا میتونه برای ما سازنده باشه که من الان احساس پشیمونی میکنم بابت اینکه فلان جا فلان رفتار رو انجام دادم و میرم اصلاحش میکنم. من نباید این رو به هویتم گره بزنم. اینکه من بیام بابت اینکه یک سری اشتباهاتی داشتم کل شخصیت خودم رو زیر سوال ببرم. پژوهش‌های متعددی نشون دادن که این نه تنها کمکی به ما نمی‌کنه، بلکه ما رو زمینگیر می‌کنه. باعث میشه که ما درگیر نشخوار فکری بشیم و دائم افکار منفی رو با خودمون حمل بکنیم و نتونیم هیچ کار ارزشمندی در زندگیمون بعد از اون انجام بدیم. اما تو فصل بعدی می‌خوایم ببینیم که آدم‌ها معمولاً از چه چیزهایی پشیمون میشن. خیلی جالبه. تو پژوهش‌هایی که از سال 1949 تا 2005 انجام شده، همیشه رتبه اول لیست پشیمونی به موضوع تحصیلات مرتبط بوده. این افراد گفتن که ای کاش از دانشگاه انصراف نمیدادم، ای کاش یک رشته دیگه خونده بودم و مواردی از این دست. خب این تا اینجا یک داده جالب هست برای رفقایی که تو سن دانشجویی هستن یا حتی دانش آموز هستن و دائم این سیگنال رو میگیرن که مدرسه به درد نمیخوره، دانشگاه به درد نمیخوره، استیو جابز انصراف داده، منم باید انصراف بدم و مواردی از این دست، که باعث میشه ما ببینیم انگار وقتی که از افراد با سن بیشتر این سوال شده، اکثرا این رو به عنوان یکی از مهمترین عامل ها معرفی کردن و تو پژوهش‌هایی که از 1949 تا 2005 انجام شده که اول لیست پشیمونی بوده، یعنی افراد بیش از هر موضوع دیگه‌ای بابت تحصیلات پشیمون بودن. اما این یکم عجیبه، یک دستاورد عجیبه که از این پژوهش‌ها به دست اومده. قطعا موضوع تحصیلات مهمه، ولی آیا بزرگترین پشیمونی افراد در طول زندگیشون مربوط به حوزه تحصیله؟ اومدن یکم موشکافانه تر این پژوهش ها رو بررسی کردند و دیدن این گروه هایی که روشون پژوهش شده اصلا گروه های تصادفی و رندومی نیستن و نمیتونن نماینده خوبی برای کل جامعه باشن، چرا که اغلب این تحقیقات در خوابگاه های دانشجویی انجام شده که موضوعات تحصیلی دغدغه اصلی افراد اونجاست. یا یک گروه دیگه که بررسی شدن کارمندان بازنشسته دانشگاه بودن که باز یک ارتباطی با موضوع تحصیل دارن. برای همین میان از سال 2011 به بعد یک سری پژوهش‌های جامع‌تر انجام میدن که ببینن اون داده‌ها که به نظر اونقدرها معتبر نبود. توی یک جامعه‌ای که گسترده‌تر هست، پراکنده‌تر هست، ما پژوهش‌ها رو تکرار بکنیم و ببینیم که به راستی پشیمونی‌های افراد بیشتر در چه حوزه‌هایی هست. قطعا حوزه تحصیلات هم حوزه مهمیه ها، این رو فراموش نکنیم، چرا که باز هم در این لیست جدید هم تحصیلات جایگاه خیلی خاصی داره، ولی اینکه اول باشه یکم ادعای بزرگی بود دیگه. میان این پژوهش ها رو انجام میدن و به نتیجه میرسن که صدر جدول پشیمانی روابط عاطفی و مسائل مربوط به خانواده هستن. جایگاه های بعدی به ترتیب مربوط به همون تحصیلات و بعد از اون مسائل کاری هستند و جالبه که تو هیچ کدوم این نظرسنجی ها مسائل مالی جز و 3-4 تای اول نیست. درسته که شاید بخشی از سهم پشیمونی مالی در زیر مجموعه پشیمونی تحصیلی و کاری پنهان شده باشه، اما بازم جالبه وقتی افراد ازشون پرسیده میشه که از چی پشیمونی، در وهله اول به مسائل مالی اشاره نکردن و جالبه که به سلامتی هم در رتبه های اول اشاره نمی کنند. اینها نتایجی هست که خیلی قابل توجهه. خود من چنین فکری نمی کردم. یعنی فکر می کردم که اکثر افراد به موضوعات شغلی و مالی اشاره می کنند اول، ولی نشون میده که وقتی که ما در لول گسترده کلیت جامعه رو بررسی می کنیم، تعداد زیاد افراد رو می شینیم پژوهش می کنیم روشون، به نتیجه میرسیم که روابط عاطفی و مسائل مربوط به خانواده در صدر لیست پشیمونی ها هستن. یعنی حوزه‌ای که افراد در کل وقتی که به گذشتهشون نگاه میکنن میگن ای کاش تو این زمینه تصمیمات متفاوتی میگرفتم. یه نکته مکمل دیگه هم بگم. وقتی که اومدن با استفاده از آنالیزهای آماری این جامعه مورد بررسی رو به بازه‌های سنی مختلف شکستن، دیدن که در بازه‌های سنی مختلف پاسخ‌های افراد لزوماً با هم یکی نبوده. یعنی وقتی که پرسیدن بزرگترین پشیمانی‌های زندگی شما در کدوم حوزه هاست، طبیعتاً افراد 60-70 ساله یه پاسخی دادن و افراد 20-30 ساله یه پاسخ دیگه‌ای دادن. ولی زمانی که اینها رو روی همدیگه سوار کردن، جمع زدن، میانگین گرفتن، به نتیجه رسیدن که لیست پشیمونی‌ها به این صورتی بوده که با هم مرور کردیم. چون یک نکته دیگه‌ای داره که در ادامه در موردش صحبت می‌کنیم، گفتم همینجا این شفاف‌سازی رو انجام بدم که سوء تفاهم نشه که زمانی که به خود اون مطلب رسیدیم دیگه این سوال پیش نیاد که پس اونجا گفتیم که لیست‌ها به این صورت بوده، چرا الان موضوع متفاوت شد. اما رفقای من، اگر ما بیایم و پشیمونی‌های مختلفی که انسان‌ها در طول زندگی تجربه می‌کنند، حداقل رایج‌ترین‌هاشون رو دور همدیگه جمع بکنیم و اونها رو دسته‌بندی بکنیم، می‌بینیم که ما 4 نوع پشیمونی داریم. پشیمونی‌های بنیادین یا فاوندیشنال، پشیمونی‌های برآمده از جسارت، پشیمونی‌های اخلاقی و پشیمونی‌های ارتباطی که در ادامه هر کدوم از این 4 دسته رو به صورت مفصل با هم بررسی می‌کنیم. دسته اول پشیمانی‌های بنیادین هستند که نتیجه اینن که ما آینده رو نادیده گرفتیم و سعی کردیم که در لحظه لذت ببریم، اون کاری که در لحظه حالمون رو خوب می‌کنه رو انجام دادیم. در واقع لذت آنی رو به لذت آتی ترجیح دادیم. بخوام مثال بزنم واسهتون، مثل پشیمونی از پول پسنداز نکردن و سرمایه گذاری نکردن، مثل بی‌توجهی به چکاپ‌های پزشکی یا حتی روی آوردن به اعتیاد، کاری که شاید در لحظه ما میگیم که حالا مهمم نیست، خوبه، فردا رو کی دیده، اصلا معلوم نیست که من فردا روزی زنده باشم یا نه، بهتره که همین الان سعی کنم که به صورت تمام و کمال از زندگیم لذت ببرم. و خب وقتی که میایم خیلی ریشه‌ای به این موضوع نگاه میکنیم، میبینیم که علتش اینه که خیلی از اقدامات نادرست ما بلافاصله اثر ویرانگر خودشون رو نشون نمیدن. ما با یک شب مسواک نزدن دندونمون پوسیده نمیشه، با یک شب ولخرج کردن فقیر نمیشیم، اما به مرور این رفتارهای نادرست رو همدیگه جمع میشن و اثر نابود کننده ای روی زندگی ما میذارن. و برای شناسایی یک پشیمونی بنیادین در خودمون باید به ندای بیش از حد گوش بدیم. چه کارهایی رو از نگاه خودمون یا اطرافیانمون داریم بیش از حد انجام میدیم و چه کاری رو کمتر از حد نیاز انجام میدیم؟ کدوم حوزه از زندگیمون رو داریم فدای کدوم حوزه میکنیم؟ ما زمانی که این سوال‌ها رو از خودمون بپرسیم یا به این نداهای بیش از حد توجه بکنیم، تقریباً به راحتی متوجه میشیم که اگر به همین منوال ادامه بدیم 20 سال آینده بابت چه مسائلی دچار پشیمونی‌های بنیادین میشیم. و دانیل پینک از ما دعوت میکنه که اگر از این پشیمونی‌ها توی زندگیمون داریم، به این ضرب المثل کهن چینی توجه بکنیم. که بهترین زمان کاشت یک درخت 20 سال پیش بود، ولی بهترین زمان بعدی همین حالاست. شاید من قبلا خیلی چیزها رو درست پیش نرفته باشم، خیلی کارهایی که باید انجام میدادم رو انجام ندادم، ولی همین که از همین امروز شروع بکنم باعث میشه که اوضاع در آینده بهتر باشه. همیشه بالاتر از سیاهی رنگی هست و همیشه زندگی میتونه از این هم پیچیده تر و بدتر باشه و اینجوری نیست که بگیم من دیگه آب از سرم گذشته. همین امروز باید شروع بکنیم به بازسازی و ترمیم اون حوزه هایی که کمتر از حد نیاز بهشون توجه کردیم. دسته دوم پشیمونی های برآمده از جسارت هستند، boldness regrets. این پشیمونی ها دقیقا نقطه مقابل دسته قبلی هستند. ما می ترسیم و اون ریسک هایی که باید رو انجام نمیدیم و از شرایط به خوبی استفاده نمی کنیم، بعدش پشیمون میشیم که ای کاش فلان کار رو انجام میدادم. یعنی تو دسته قبلی یک سری اعمال اشتباهی انجام میدادیم، تو این دسته یک سری بیعملی هایی داریم که بابت اونها پشیمون میشیم. مثال های این نوع پشیمونی اینه که کاش فلان ایده بیزینسیم رو جدی میگرفتم. ای کاش بهش میگفتم که چقدر دوستش دارم. کاش اون زمان که شرایطش رو داشتم مهاجرت میکردم. و پژوهش های توماس گیلوویچ و ویکتوریو مدویک نشون داده که افراد از بیعملی یا انجام ندادن یک کار مشخص به مراتب بیشتر پشیمون میشن تا از اعمالشون. و این در گذر زمان بیشتر و بیشتر هم میشه. یعنی هر چقدر سن ما میره بالاتر بابت اون اعمالی که انجام ندادیم بیشتر پشیمون میشیم تا اون کارهایی که انجام دادیم. و دلیلش هم اینه که وقتی یک کاری رو انجام میدیم دیر یا زود بالاخره از نتیجهش مطلع میشیم و پیامدهای عمل خودمون رو میبینیم. اما وقتی یک کاری رو انجام نمیدیم نمیتونیم دقیقا بفهمیم که اگر انجام میدادیم چه اتفاقی میافتاد و این باعث میشه که یک عمر در موردش فکر و خیال بکنیم. البته من باید به این نکته اشاره بکنم که این پشیمونی ها لزوماً حرف درستی نمیزنن و یعنی لزوماً دیتای عجیب و غریب و درستی پشتشون نیست. ما با خودمون فکر میکنیم که چون مسیر الف جواب نداده اگه مسیر ب رو میرفتم دیگه زندگیم گلستون میشد، در حالی که اصلا از این خبرها نیست. خیلی وقتها ما اگر به جای مسیر الف مسیر ب رو هم میرفتیم با کوهی از مشکلات مواجه میشدیم، بارها پشیمون میشدیم و این موضوعی که ما باید بپذیریمش. گفتم پشیمونی رنج اجتناب ناپذیر انسان بودنه، یعنی ما در دوراهی های بزرگ زندگیمون هر تصمیمی که بگیریم قطعاً یک زمانهایی نسبت به اون پشیمون میشیم و با خودمون فکر میکنیم که ای کاش به جای مسیر الف مسیر ب رو میرفتم. و ازتون دعوت میکنم که اگر شما هم جزو افرادی هستید که از این دست پشیمونی ها زیاد توی زندگیتون دارید، حتما رمان کتابخانه نیمه شب رو بخونید. یک کتاب بسیار حال خوب کنیه که ریشه های روانشناختی عمیقی داره و ما هم یک قسمت رو بهش اختصاص دادیم در پادکست ارتقا و توی یوتیوب یا کست باکس میتونید اون رو گوش کنید و حرفای جالبی در اون قسمت هم زده شده. اما تا اینجا ما با همدیگه دو دسته از پشیمونی ها رو بررسی کردیم. دسته سوم پشیمونی ها پشیمونی های اخلاقی یا مورال ریگرتس هستند. مثال این دسته پشیمونی از خیانت کردن، پیمان شکنی و حتی حرمت شکستن در روند یک بحث و ناراحتیه. این گروه از پشیمونی ها کوچکترین حوزه هستند، یعنی زیاد موارد متعددی رو شامل نمیشن، اما برخی از اونها دردناکترین ها و ماندگارترین ها در زندگی افراد هستند. یه نکته جالبی هم آقای دانیل پینک میگه. یکی از رایج‌ترین پشیمونی هایی که ما در اون پروژه پشیمانی بهش رسیدیم مختص کسانی بود که توی دوران مدرسه واسه همکلاسیاشون قلدری کرده بودن و اذیتشون کرده بودن. یعنی تعداد قابل توجهی از افراد گفتن که یکی از پشیمونی های مهم زندگی ما اینه که چند دهه پیش فلان کار رو انجام دادیم و رفتارمون درست نبود، ای کاش که میتونستیم برگردیم به گذشته و این رو عوض بکنیم. این برای خود من خیلی جالب بود. واقعا آدم با خودش فکر میکنه که مثلا این افراد که در سنین کودکی چنین رفتارهایی رو از خودشون نشون میدن دیگه اصلا به این چیزا فکر نمیکنن، بقیه رو اذیت کردن و دارن خیلی خوش و خرم به زندگیشون ادامه میدن، ولی نشون میده که این رفتارهایی که در کودکی اتفاق افتاده چقدر امتداد داشته تا سنین بزرگسالی. و کلا ازتون دعوت میکنم که حتما خود کتاب قدرت پشیمانی رو هم بخونید، چون ابتدای هر فصل اومده 3-4 تا از پاسخهایی که افراد در اون پژوهش پروژه پشیمانی آمریکا نوشتن رو پوشش داده و خیلی حس عجیب و غریب و جادویی داره که آدم میبینه انگار افرادی که در یک قاره دیگه با شرایط بسیار متفاوتی زندگی کردن هم انگار همون مسائلی رو بهش اشاره میکنن که ما در زندگیمون ازشون پشیمون هستیم. و خیلی تجربه عجیبیه، آدم میبینه که انگار تنها نیست در این موارد و این به خودی خود باعث میشه که اون احساس گناهی که ما تجربه میکنیم بابت اینکه چرا من فلان تصمیم رو گرفتم، چرا فلان اشتباه رو کردم، تا حد زیادی تعدیل بشه و ما ببینیم که این اشتباهات نتیجه انسان بودن ما بوده. یعنی لزوماً ما خطاکار نیستیم، لزوماً ما تنها نیستیم در این موارد و خب این خیلی میتونه به ما کمک بکنه. و دسته چهارم پشیمونی های ارتباطی یا communicational regrets هستند. مثال این دسته میشه اون دوستی هایی که بدون دلیل موجهی کمرنگ و قطع میشن و بعدن ما احساس میکنیم که چقدر حیف شد، چقدر ارتباط خوبی داشتیم و چه دارایی ارزشمندی رو از دست دادیم. احوال پرسی نکردن از نزدیکانمون و مواجه شدن با خبر فوتشون، کدورت های خانوادگی و فامیلی که وجود داره، اینها میشن اون پشیمونی های ارتباطی. اما جالبه که اینجا از یکی از خاص‌ترین پژوهش‌هایی که در حوزه روانشناسی انجام شده صحبت بکنیم. یکی از طولانی‌ترین پژوهش‌هایی که انجام شده و با یافته‌های بسیار جالب. تو سال 1938 محققین دانشگاه هاروارد 268 مرد فارغ التحصیل از این دانشگاه رو انتخاب کردند و زندگیشون رو به مدت 80 سال زیر نظر گرفتن. می‌خواستن ببینن که مهم‌ترین عامل مؤثر بر خوشبختی چیه. کلی تست ازشون گرفتن، تست هوش، گروه خونی، نوار مغز و کلی آزمایش دیگه. و برای اینکه داده ها صرفا مختص یک گروه خاص نباشه، اولا اومدن اعضای خانواده این افراد رو هم به این پژوهش اضافه کردن، یعنی فرزندانشون و همسرانشون رو. و تو دهه 1970 هم اومدن 456 نفر از طبقه کارگر در ایالت بوستون رو هم به پژوهش اضافه کردن که بشه یک نتیجه جامع تری رو گزارش کرد. و فکر میکنید که نتیجه چی بود؟ یعنی طی این 80 سال مطالعه مهمترین عامل خوشبختی چی شناسایی شد؟ خیلی جالبه. پاسخ اینه که کیفیت روابط صمیمانه‌ای که فرد در طول زندگیش تجربه میکنه. یعنی به نتیجه رسیدن که روابط صمیمانه بیشتر از پول و شهرت افراد رو در سراسر عمرشون شاد نگه میداره و به مراتب بیشتر از طبقه اجتماعی، ضریب هوشی یا حتی ژنتیک نوید بخش زندگی های طولانی و شاده. پس چیزی که به زندگی ما رضایت تزریق میکنه عملا روابط پرباره. اما مشکل اینه که وقتی روابط ما با مشکل و بنبست روبرو میشن، مانعی که ما برای احیا کردنشون احساس میکنیم احساس معذب بودنه. میترسیم تو این تلاش مجدد خراب کنیم و ارتباطمون رو از اینی هم که هست تیره و تارتر بکنیم. با خودمون میگیم حالا اگه من پا پیش بذارم طرف مقابل چه فکری با خودش میکنه؟ اما تحقیقات خانم اریکا بوتبی از دانشگاه پنسیلوانیا و خانم ونسا بونز از دانشگاه کورنل نشون داده که اتفاقاً تو بیشتر مواقع اون طرف مقابل خیلی هم خوشحال میشه و هیچ دید منفی نسبت به این قضیه نداره. اون هم دلش تنگ شده، اون هم متمایله به احیا کردن این رابطه، فقط مثل ما این افکار مزاحم رو تجربه میکنه و متقاعد شده که بهتره هیچ کاری در این جهت انجام نده، چون ممکنه که اتفاق بد ناشناخته ای بیفته، همون احساساتی که ما هم تجربه میکنیم و الان فهمیدیم که بی پایه و اساس است. اما بیایید کم کم وارد راهکارها بشیم. دانیل پینک میگه اگر بدونیم که ما آدم ها از چه چیزی بیشترین پشیمونی رو داریم، اون وقت میتونیم بفهمیم که چه چیزی واسمون بیشترین ارزش رو داره و در چه جهتی باید حرکت بکنیم. مثلا اگر من یک پشیمونی ارتباطی بزرگ دارم، کلید گم شده مسئله اینه که از امروز باید برم روی روابطم بیشتر کار بکنم. اوکی، اصلا اون دوستی از دست رفت، برم سراغ بقیه دوستام تا اونا رو هم از دست ندادم، برم روی روابطم کار بکنم به جای اینکه صرفا زانوی غم بغل بگیرم و خودخوری بکنم. ما یک نظریه ای داریم تحت عنوان نظریه انگیزش توری هیگینز که روانشناس اجتماعی دانشگاه کلمبیا هست. هیگینز میگه همه ما یک خود واقعی داریم، یک خود آرمانی و یک خود بایدی. خود واقعیمون خصلت‌هایی که در حال حاضر داریم. خود آرمانیمون اون خودیه که معتقدیم میتونیم باشیم، همون امیدها، آرزوها و رویاهامون. و خود بایدیمون همون خودیه که معتقدیم باید باشیم، یعنی همون وظایف، تعهدات و مسئولیت‌هایی که برای خودمون میشناسیم. به نظر هیگینز اون چیزی که رفتار ما رو تعیین میکنه و اهدافی که دنبال میکنیم رو در مسیر درست قرار میده، ناهمخوانی‌هایی که میان این سه تا خود وجود داره. مثلا اگر خود آرمانی من آدم فیتنسیه اما خود واقعیم اضافه وزن داره، این شکاف میتونه به من انگیزه بده که برم ورزش بکنم. اما وقتی که این تلاش‌ها رو انجام نمیدیم، وقتی میان کسی که میتونیم یا باید باشیم و کسی که هستیم ناهمخوانی وجود داره، احساسات ناخوشایند این شکاف رو پر میکنن. حالا یک سری پژوهشگر اومدن این نظریه رو برای تحلیل پشیمونی به کار بردن و دیدن آدم ها از شکست در انطباق زندگیشون با خود آرمانی بیشتر پشیمون هستن تا از شکست در انطباق زندگیشون با خود بایدی. در واقع پشیمونی از خود آرمانی و توانستن ها سه برابر بیشتر از پشیمونی از باید ها هست. علتش هم اینه که پشیمونی های بایدی برای ما حس استرار ایجاد می کنن و خیلی محتمل تره که ما یک فکری به حالشون بکنیم. اما ناهمخوانی های میان خود واقعی و خود آرمانی معمولا ما رو مغموم می کنن، ما رو ناراحت می کنن و اغلب کاری واسه شون نمی کنیم. استرار خیلی حس قوی تریه نسبت به یک غم ساده. یه نکته جالب دیگه هم هست، هر چقدر که فرد فرصت های بیشتری داشته باشه، پشیمونی های بیشتری رو تجربه میکنه. مثلا افراد دارای مدرک دانشگاهی احتمال پشیمونی های شغلشون خیلی بیشتر از افراد بدون مدرکه، چون فرصت های شغلی بیشتری پیش روشون بوده. یا مثلا افرادی که درآمدشون بالاتره، احتمال اینکه پشیمونی شغلی داشته باشن به مراتب بیشتر از افرادی که درآمدشون کمتره. یادتونه در مورد آمار شیوع حوزه های پشیمونی صحبت کردیم و گفتم که یک نکته ای هست که در ادامه میخوام بهش اشاره بکنم. اگر بیایم آمارها رو بر اساس سن جزئی تر و دقیق تر ببینیم، مثلا میبینیم که در بین افراد 30 تا 65 ساله پشیمانی های شغلی و مالی رایج ترین پشیمانی ها بودن، اما با بالاتر رفتن سن پشیمانی های تحصیلی و شغلی کمتر میشدن و افراد بیشتر در باب مسائل خانوادگی احساس پشیمانی میکردند. یه جورای انگار افراد در مورد چیزی بیشتر احساس پشیمونی میکنن که حس میکنن فرصتی برای جبرانش وجود داره. وقتی که میبینن اوکی من الان دیگه تو نقطه نیستم که اصلا بتونم از نظر مالی کاری بکنم یا از نظر شغلی تغییری به وجود بیارم، دیگه زیاد اون احساس پشیمونی رو تجربه نمیکنم. بیشتر به اون حوزه هایی فکر میکنم که انگار هنوز میشه کاری واسش کرد، به اون ارتباطاتی که میشه زندش کرد. و خب این بسیار موضوع جالب توجه و ارزشمندی هست که ما باید بهش توجه بکنیم. اما بیایید در مورد این صحبت بکنیم که ما باید با پشیمونی هامون چی کار بکنیم. در گام اول دانیل پینک از ما میخواد که گزینه جبران کردن رو در نظر بگیریم. یعنی با خودمون بگیم که چطور میتونم این فرصت از دست رفته رو جبران بکنم. خیلی وقتایی که عذرخواهی ساده، یک تلاش مجدد میتونه خیلی چیزها رو عوض بکنه. البته این استراتژی بیشتر مناسب پشیمونی های ناشی از عمله، نه پشیمونی های ناشی از بیعملی. چون وقتی که ما کاری رو انجام ندادیم، چیزی برای جبران وجود نداره. اصلا چی رو برم عذرخواهی بکنم؟ کاری که انجام نشده که دیگه کاری واسش نمیشه، که جبران زیاد واسش معنی نداره. اما استراتژی های واسه اون حوزه هم داریم. گام دوم تبدیل پشیمونی ها به دست کم ها هست. دانیل پینک میگه من از اینکه رفتم دانشکده حقوق پشیمونم، اما من اونجا با همسرم آشنا شدم که یکی از بزرگترین دستاوردهای زندگی من بوده و هست. از ما میخواد که به این فکر بکنیم که درسته که یک تصمیمی گرفتیم، پا در مسیری گذاشتیم که الان فکر میکنیم زیاد درست نبوده و بابتش پشیمونیم، اما باید از خودمون بپرسیم که همین تصمیم چه نتایج جانبی مثبتی داشته که اگر تصمیم دیگه‌ای میگرفتیم از اونها بی‌نصیب میموندیم. یعنی اقدامات ما معمولا اینجوری نیستن که صرفاً یک ساید منفی داشته باشن، معمولا یک بعد مثبتی هست، یک بعد دوست داشتنی و مزایایی هست و یک بعد معایب و اون چیزهایی که دوستشون نداریم هست. اوکی، مثلا دانیل پینک میگه که من اشتباه کردم، اگر میخواستم تو این حوزه فعالیت بکنم، اگر از همون اول میدونستم بهتر بود میرفتم یک رشته مرتبط درس میخوندم. اوکی، ولی تو همین تصمیمی که گرفتم، تو همین مسیری که از نظر شغلی شاید اشتباه به نظر برسه، من یک دستاورد بسیار بزرگ داشتم، شاید به مراتب مهمتر از شغلی که دارم، این بود که با همسرم آشنا شدم، رابطه عاطفی رو تجربه کردم که سالهای سال به من کمک میکنه که در همه مشکلات پیش برم و سنگ صبور من هست همسرم. خب این خیلی موضوع جالبیه. ما باید از خودمون بپرسیم که این تصمیمی که ما غلط میدونیمش چه نتایج جانبی مثبتی داشته که اگه یه تصمیم دیگه میگرفتیم از این نتایج بی بهره میموندیم، و اینها رو با خودمون مرور بکنیم که اون نگاه مطلق و سفید و سیاهی که به مسائل داریم از بین بره، تعدیل بشه و یکم احساس بهتری نسبت به زندگی خودمون پیدا بکنیم. این احساس پشیمونی که تجربه میکنیم تعدیل بشه برای ما. یه راهکار مؤثر دیگه فاصله گرفتن از خودمونه. ما وقتی یکم دورتر میشیم و با فاصله به مسائل نگاه میکنیم، یک دید جامع‌تری پیدا میکنیم و معنای خیلی بیشتری پیدا میکنیم و هیجانات منفیمون به مراتب بیشتر تعدیل میشه. این استراتژی به ما کمک میکنه که بتونیم وضعیت رو بهتر تحلیل بکنیم و تصمیمات خیلی بهتری برای مدیریت ادامه زندگیمون بگیریم. دیدید وقتی که به یک اثر هنری خیلی خاص چسبیدیم و از نزدیک داریم نگاه میکنیم، انگار پیکسل پیکسل میبینیم مسائل رو، زیاد واسمون معنی نداره، زیاد تصویر جالبی نیست. اما وقتی که 5 قدم میایم عقب، 10 قدم میایم عقب و به صورت جامع تصویر رو در نظر میگیریم، به صورت کلی و کامل اون رو بررسی میکنیم، میبینیم که چقدر این تصویر زیباست، چقدر نکته های جالبی درش هست. دانیل پینک میگه ما باید در مورد پشیمونی هامون هم همین استراتژی رو به کار ببندیم. یعنی اینقدر نچسبیم به مسائل و از نزدیک نگاهشون بکنیم، یکم فاصله بگیریم تا بتونیم به صورت کلی اونها رو ببینیم و استراتژی های مناسبی برای ادامه زندگیمون اتخاذ بکنیم. 2 تکنیک هم معرفی میکنه به ما برای این موضوع. 1. تکنیک مگس روی دیوار. ما قبلا در یکی از اپیزودهای دیگه هم به این تکنیک اشاره کردیم. به جای اینکه پشیمونی هامون رو از چشمانداز خودمون بررسی بکنیم و مثلا بگیم که واقعا گن زدم که گذاشتم دوستی صمیمانم با فلان شخص از بین بره و بعد هم دست روی دست گذاشتم و کاری نکردم، صحنه رو از دید یک مشاهدگر بی‌طرف، مثلا یک مگس روی دیوار، تعریف بکنیم. برای مثال دیدم که یک نفر گذاشت که دوستی مهمش از هم بپاشه با زبان سوم شخص، ولی وقتی که نگاه میکنم میبینم همه ما اشتباه میکنیم و اون میتونه همین الان بهش زنگ بزنه و موضوع رو حل بکنه. احتمالا شما هم متوجه شدید که مشکلات دیگران رو بهتر از مشکلات خودتون میتونید مدیریت و حل بکنید و فلسفه این استراتژی فاصله گرفتن از خود هم همینه. ما با استفاده از این راه حل چون کمتر درگیر جزئیات میشیم و چیزهایی رو میبینیم که در حالت عادی نمیدیدیم، خیلی راحت تر میتونیم اون گامهای درستی که در حالت عادی به دیگران توصیه میکنیم رو برای زندگی خودمون بتونیم به کار ببندیم. تکنیک دوم فاصله گیری از طریق زمانه. یعنی ما با خودمون فکر بکنیم که اگر 10 سال آینده برمیگشتم و به این پشیمونی فکر میکردم واکنشم چی بود؟ آیا اصلا واسه مهم بود یا میگفتم واقعا مسئله مهمی نبوده؟ اگر مهم بود به خودم نمیگفتم که به جای این که بشینی خودخوری بکنی سری میرفتی و فلان اقدامو انجام میدادی؟ اصلا جالبه، گراسمن و همکارانش یک پژوهش رو انجام دادن و دیدن وقتی افراد در مورد مشکلاتشون به جای ضمیر اول شخص من و ما با ضمیر سوم شخص او و آنها می نویسن، تواضع فکریشون بیشتر میشه و طرز فکرشون در مورد مشکلات موشکافانه تر میشه. و خیلی جالبه، خطاب قرار دادن خودمون با اسممون هم همین تأثیر رو داره. یعنی به جای این که من بیام بگم که ای کاش فلان کار رو انجام میدادم، من بابت فلان چیز پشیمونم، بیام از این زاویه دید بررسیش بکنم که متین بابت فلان موضوع پشیمونه و به نظرم کاری که میتونه بکنه اینه، یا مثلا به نظرم متین نباید خیلی هم به خودش سخت بگیره. این خیلی تأثیر بیشتری روی افراد گذاشته که اقدامات مؤثرتری برای حل این مسائل در پیش بگیرن. و اگر پشیمونی شما مربوط به مسائل شغلی یا کسب و کارتونه هم، آقای اندی گروف مدیر فقید شرکت اینتل یک راه حل خیلی جالب پیشنهاد میکنه که در راستای همین تکنیک فاصله گرفتن از خود هست. میگه از خودتون بپرسید که اگر فردا یکی به جای من بیاد، اون چه کار متفاوتی برای حل مسائل میکنه. قشنگ با خودتون یک جلسه بذارید و مورد به مورد بررسی بکنید که اگر یک فرد خبره ای از بیرون بخواد بیاد جای من بشینه، چه تصمیماتی در این زمینه ها میگیره. و خب از فردا شما یک لیست اقدامات مشخصی دارید که احتمالاً مشکل کسب و کار شما رو برطرف میکنه و شما همین الان هم میدونستیدش. یعنی هیچ اطلاعات جدیدی به شما تزریق نشده، همه اینها تو ذهن خودتون بود اما تا به حال نمیدیدید اونها رو. و این لیست راهکارها به شما کمک میکنه که مسائل کسب و کارتون رو احتمالاً حل بکنید. فرافقای من، هسته اصلی حل بحران پشیمونی اینه که ما باید با خودمون همدردی بکنیم. باید بپذیریم که مادامی که روی این کره خاکی زندگی میکنیم، تصمیماتی میگیریم و در نتیجه اون تصمیمات پشیمونی هایی رو تجربه میکنیم. همدردی با خود یعنی اگر یکی از دوستان من در چنین موقعیتی قرار میگرفت و چنین پشیمونی هایی داشت، من بهش چی میگفتم؟ حالا بیام به همون حرف ها رو به خودم بزنم. من که بلدم دیگران رو هدایت بکنم، من که بلدم بقیه رو راهنمایی بکنم، من که استاد دلگرمی دادن به عزیزانم هستم، حالا چرا نمیام اینها رو برای خودم استفاده بکنم؟ چرا اینها رو روی خودم به کار نمیبندم؟ معتقدم که خودم آدمی ام که حقمه هر چی که توی زندگی میکشم. خودم یک انسانی هستم که دائم دارم تصمیمات غلط میگیرم و به خودم و اطرافیانم آسیب میزنم، در حالی که وقتی نگاه میکنیم همه ی آدما همینن. ما به وقتش میشیم بهترین دوست، بهترین یاور و همدم برای عزیزانمون، اما وقتی که نوبت به خودمون میرسه تبدیل به یک جلادی میشیم که با کوچکترین اشتباه میخوایم خودمون رو مجازات بکنیم. ما باید یکم خودمون رو تو بغل بگیریم که من میفهمم که تو چقدر سختی کشیدی. تو اگر حتی اشتباهی هم کردی قطعا نمیدونستی، بلد نبودی، فکرشو نمیکردی که چنین اتفاقی بیفته، مگر نه نمیخواستی به خودت و عزیزانت آسیب بزنی. که وقتی که ما بیایم با این نگرش به خودمون نگاه میکنیم، وقتی یاد میگیریم که با خودمون همدردی بکنیم، دیگه اینقدر بار تصمیمات گذشته روی دوش ما سنگین نمیشه و صرفاً میتونیم پشیمونی رو تا این حد تقلیل بدیم که بفهمیم اوکی، من بهتره که از این به بعد این تصمیمات مشخص رو بگیرم. تا الان فلان اقدامات رو انجام میدادم، فهمیدم که از اینها راضی نیستم، حالم باهاشون خوب نیست، تأثیر مثبتی روی زندگی من نمیذارن و از این به بعد به روش متفاوتی عمل میکنم. و دیگه داریم به قسمت‌های پایانی این اپیزود نزدیک میشیم. راهکار بعدی توسط خانم تینا سیلیگ، استاد دانشگاه استنفورد، ابداع شده. و از ما میخواد که یک کارنامه شکست برای خودمون ایجاد کنیم. ما باید هر سال یک دفتر یا کاغذی رو برداریم و شکست‌ها و اشتباهاتمون رو بنویسیم و درس‌هایی که واسمون داشتن رو مرور کنیم. چون وقتی این کارو انجام میدیم، بعضی وقتا میبینیم انگار چند دفعه پشت سر هم داریم یک اشتباه مشخص رو تکرار میکنیم و هم عزت نفسمون خدشه‌دار میشه که من چه آدم به درد نخوری هستم که درس نمیگیرم از این مسئله. هم اینکه اگر چنین حسی هم نداشته باشیم، نتایج منفیش داره در زندگیمون تکرار میشه. وقتی که یک کارنامه شکست درست میکنیم، دیگه این درس ها دائم پیش روی ما هست و باعث میشه که دیگه اون اشتباهات رو تکرار نکنیم. ولی خب خیلی 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 مهمه که ما غرق در احساسات منفی نشیم، دیگه نیافتیم توی این که هر بار بخوایم اینها رو مرور بکنیم. باید همون پایان سال یک دور مرور بکنیم، چند وقت یک بار بهش سر بزنیم که حواسمون باشه که دیگه تو دام اشتباهات گذشتمون نیافتیم. نشه که از فردا این دفتر رو هر روز با خودمون حمل بکنیم و روزی سه بار بخونیم و به خودمون لعنت بفرستیم که چرا داری چنین کاری رو با زندگیت میکنی. و یک راهکار دیگه که دنیل پینک پیشنهاد میکنه اینه که هنگام شروع یک سال جدید، به جای این که صرفاً بیایم رویا پردازی بکنیم و تصمیمات جدیدی برای سال پیش رو بگیریم، بیایم و به سالی که گذشت نگاه کنیم و سه چهار تا از پشیمونی های بزرگمون رو بنویسیم و اهداف سال جدیدمون رو در راستای برطرف کردن این پشیمونی ها طراحی بکنیم. اگر رفتار اشتباهی داشتیم، خب یکی از اهداف مهم و کارآمد ما میتونه این باشه که عذرخواهی بکنیم و این بار سنگین رو از روی دوش خودمون برداریم. اگر پشیمونی های ناشی از بیعملی داریم، بیایم یک سری رفتار جدید رو برای خودمون برنامه ریزی بکنیم که باعث میشه این پشیمونی ها مرتفع بشن. این که ما صرفاً میایم گذشته رو نادیده میگیریم و میخوایم صرفاً اقداماتی انجام بدیم که آینده بهتری برای خودمون بسازیم، نشون میده که تا الان کارآمد نبوده. ما باید حداقل یک بار هم که شده بشینیم و پشیمونی های اساسی زندگیمون رو مرور بکنیم و در تعیین اهداف جدیدی که میخوایم دنبال بکنیم به اینها توجه بکنیم، این اهداف رو در راستای تنظیم بکنیم که این احساسات به حداقل برسه و ما حالمون با خودمون خوب باشه. و تو بخش پایانی میخوایم در مورد پیشبینی پشیمونی با هم دیگه صحبت بکنیم. ما تا الان داشتیم پشیمونی رو از آینه عقب ماشین میدیدیم، ولی تو این قسمت میخوایم در مورد دیدن پشیمونی از شیشه جلو صحبت بکنیم، ببینیم که چیکار باید بکنیم که پشیمونی هامون در آینده به حداقل برسه. دنیل پینک میگه این که ما دائم بخوایم پشیمونی های آینده رو پیشبینی بکنیم و ازشون جلوگیری بکنیم، لزوما راهکار موثری نیست، چون این باعث میشه که از ترس اشتباه کردن هیچ کار مهمی توی زندگیمون انجام ندیم. ما باید بیشتر از این که دنبال از بین بردن 100% پشیمونی در زندگیمون باشیم، سعی کنیم که از پشیمونی های واضح اجتناب بکنیم. بله، هر کسی ممکنه با بحران شغلی در زندگیش روبرو بشه، اما یک سری از تصمیمات هست که کاملا واضحه که اگر من در این راستا حرکت بکنم، قطعا نتیجهش پشیمونی بزرگیه. هر کسی ممکنه در رابطه عاطفیش دچار مشکل بشه، اما این که من خیانت بکنم دیگه تکلیفش کاملا مشخصه. یا حتی این که با شخصی وارد رابطه بشم که از اول مشخصه که تهش یک دلشکستگی بزرگه، این دیگه چیزی نیست که بگیم حالا پا بذاریم تو اون مسیر و مهم نیست هر اتفاقی افتاد. اینها رو میشه ازش جلوگیری کرد. ولی بجز این پشیمونی های واضح و برجسته و بزرگی که در زندگی وجود داره و سعی میکنیم ازشون اجتناب بکنیم، دیگه نباید زیاد به خودمون سخت بگیریم، چون توی سایر زمینه ها خیلی ممکنه که ما دچار اشتباهات کوچیک و متعددی بشیم که سریع باید ازشون رد بشیم، درس بگیریم و اونها رو جبران بکنیم. دیگه نیافتیم توی این سیکل که دائم بخوایم با خودمون اونها رو مرور بکنیم و به روان خودمون صدمه بزنیم. و در نهایت رفقای من، ما نباید فراموش کنیم که بی‌نقص نبودن و اشتباه کردن و مواجهه با ناملایمت‌های زندگی بخش جدای ناپذیری از انسان بودنه. همه ما اشتباه می‌کنیم، همه ما پشیمون میشیم. مهم اینه که سعی کنیم از اشتباهاتمون درس بگیریم و حتی المقدور اونها رو تکرار نکنیم. فراموش نکنید که اشتباه کردن یعنی ما اینقدر شجاع بودیم که کار بزرگی در زندگیمون انجام بدیم. فقط دو دسته از آدم‌ها هستن که پشیمون نمیشن. یکی افرادی که دچار مشکلی در ساختار مغزشون هستن و یکی افراد ترسویی که هیچ ریسکی توی زندگیشون نکردن. خیلی ممنونم از همه شما عزیزان که تا پایان این قسمت هم با من همراه بودید. امروز کتاب قدرت پشیمانی نوشته آقای دنیل پینک رو با هم مرور کردیم و فکر میکنم که درس های خیلی ارزشمندی برای همه ما داشته. و ازتون دعوت میکنم که در بخش کامنت ها برای من بنویسید مهمترین درسی که حین شنیدن این پادکست گرفتید چی بوده. یعنی مهمترین تغییری که تصمیم گرفتید در افکارتون، در رویه اقدامات زندگیتون پیاده بکنید چی بوده؟ این کار باعث میشه که ما صرفا شنونده نباشیم، صرفا سرسری از مطالب رد نشی، بگیم اوکی یه سری حرف جالب شنیدم و حالا برم به ادامه زندگیم برسم. نه، یه لحظه مکس بکنیم، فکر بکنیم که من میخوام چه کار متفاوتی انجام بدم. و اینکه این تصمیمات رو در بخش نظرات به اشتراک بذارید باعث میشه که هم خستگی ما در بره که بفهمیم این کاری که داریم انجام میدیم منجر به یک تغییر واقعی شده، و هم دوستان دیگه‌ای که اونها رو میخونن ممکنه واسهشون الهام بخش باشه و منجر به تغییرات بزرگی در زندگیشون بشه. خیلی ممنونم که مثل همیشه پادکست ارتقا رو حمایت میکنید و به دوستانتون معرفی میکنید. و ساده‌ترین روشی که شما میتونید از پادکست ما حمایت بکنید اینه که در هر پلتفرمی که ما رو دنبال میکنید این اپیزود رو لایک بکنید که به افراد بیشتری نمایش داده بشه، افراد بیشتری ترغیب بشن که اون رو ببینن. و اگر به صورت کلی به فضای کتاب‌های رشد فردی و روانشناسی علمی و معتبر علاقه‌مند هستید، ما در پادکست ارتقا هر هفته یکی از این کتاب‌ها رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم و درس‌های ارزشمندش رو استخراج می‌کنیم. پیشنهاد می‌کنم که کانال ما رو در یوتیوب، کاست باکس و تلگرام سابسکرایب بکنید و با ما همراه بشید که مطالب خیلی ارزشمندی رو قراره در ادامه با هم دیگه یاد بگیریم. باز هم ممنونم که تا پایان با من همراه بودید. تا یک برنامه دیگه همه شما دوستان عزیزم رو به خدای بزرگ میسپارم. مراقب خودتون باشید. خدا یار و نگهدارتون باشه.